ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 29 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و البته با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم اونها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد گرفتن معافیت برای خرید نفت ایران از دوره باراک اوباما سخت‌تر خواهد بود. به گزارش رویترز، آقای منوچین که به بیت المقدس اورشلیم سفر کرده در این باره افزود کشورهایی که می‌خواهند از معافیت برخوردار شوند باید 20% بیشتر از دوره‌ای که در دوره اوباما تعیین شده بود واردات نفت از ایران را کاهش دهند. تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه صادرات نفت ایران 13 آبان به اجرا در می‌آید. در همین حال اتحادیه اروپا در تلاش است سازوکاری ایجاد کند که ایران قادر به دریافت پول نفت خود باشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این حال گفته است انتظار ندارد که 13 آبان صادرات نفت ایران به صفر برسد، اما در نهایت باید به صفر برسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد جزئیات قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان را سه‌شنبه هفته جاری بیان خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان در این باره گفت ما به دنبال عدالت هستیم، نه با انجام امور عادی بلکه از طریق روشنگری حقیقت واقعی این پرونده را مشخص خواهیم کرد. در همین حال باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم روز یکشنبه گفت توضیحات سعودی‌ها درباره نحوه مرگ جمال خاشقچی معتبر نیست و او معتقد است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل او دخیل بوده است. در حالی که عربستان هر گونه اطلاع از سرنوشت جمال خاشقچی را انکار کرده بود، پس از دو هفته تایید کرد که وی در داخل کنسولگری جان باخته است. در همین حال عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان هم میگوید قتل جمال خاشقچی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول اشتباهی بزرگ و مهلک بوده است و به خانواده این روزنامه نگار قول داد که عوامل مقصر در این حادثه مجازات خواهند شد. عادل جوبر روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که مقامات کشورش در حال تلاش برای آگاهی یافتن از سرنوشت جسد جمال خاشقچی هستند. او با ابراز همدردی با خانواده خاشقچی حادثه قتل این روزنامه‌نگار را یک تراژدی وحشتناک خواند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام دو نفر از متهمان اقتصادی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه‌ای در این باره گفت پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم اعدام آنها تایید شده است. در رسانه‌های ایران از وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه یاد می‌کنند. دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مرداد امسال و پس از بروز نابسامانی در بازار ارز و سکه طلا با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است. عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما میگوید برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهان اداره کشور به جای دولت حسن روحانی شده بودند که آیت الله خامنه ای با آن مخالفت کرد. به گزارش ایرنا، عزت الله زرقامی از نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان که از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری هستند نام برده است. آقای زرقامی اضافه کرده که نهادهای مذکور به این نتیجه رسیده بودند که دولت توان اداره کشور را ندارد و آنها می توانند با پر کردن خلأ موجود کشور را اداره کنند. رئیس سابق صدا و سیما به طور مشخص به نام افرادی که در این نهادها درخواست به دست گرفتن اداره کشور را داشتند اشاره ای نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نسبت به ایجاد تشکیلات و موازیکاری با دولت حسن روحانی مخالفت کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس شورای اسلامی یک شنبه هفته آینده به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی خواهد داد.
کلن وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هست.
از مراحل تشکیل دولت جدید عراق و انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق خواهیم شنید در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اتهام چند تن از فعالان بازداشتی محیط زیست از جاسوسی به افساد فلعرض تغییر کرد.
آقای داستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای داستان تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان مفسد فساد یا افساد فلعرض پیگیری بکنه.
سری هم به مسابقات جهانی کشتی آزاد در بوداپست خواهیم زد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اکبر رنج برزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی یک شنبه هفته آینده 6 آبان ماه در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. درباره وزرای پیشنهادی جدید بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد، محمد شریعت‌مداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عملاً تمام رؤسای جمهور و کلاً وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میان. چون به طور مشخص یا جابجایی مثل آقای شریعت مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استانداره در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی بدن معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن و یا حتی به طور صریح فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
روز شنبه محمد شریعت مداری وزیر صنعت و محمود آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفا دادند، اما روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران محمد شریعت مداری را که 80 نماینده طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند، این بار برای وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. با این وجود آقای شریعت مداری صبح یکشنبه گفت: من که دیگر نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
تعداد زیادی از نمایندگان به معرفی آقای شریعت مداری معترض هستند و بعد از معرفی ایشون هم به نشانه اعتراض فریاد دو دو سر دادن. این صحبت‌های آقای شریعت مداری هم از این جهت هست که اعلام بکنن تمایلی به تصدی وزارت جدید ندارن و اگر ایشون معرفی شدن به دلیل نیازها بوده. آقای شریعت مداری از سوی دیگه میخوان شرایط رو ارزیابی بکنن که اگر وضعیت رأی اعتماد خیلی نامناسب بود در نهایت انصراف بدن.
در روزهای گذشته روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، با انتقاد از نقش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در معرفی وزرای پیشنهادی، آنان را فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی دانست و نوشت افکار عمومی از اکثریت این وزرای پیشنهادی شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. این روزنامه همچنین تاکید کرده بود ترمیم کابینه که دولت حسن روحانی فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتاً یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی این وزرا جدید فاصله بیشتر از حزب کارگزاران سازندگی نشان میده که حزب اعتدال توسعه حزب آقای روحانی داره فاصله شو از کارگزاران بیشتر میکنه و در این حال میبره به طرف آقای لاریجانی. اگه این وزرا رو ببینید در حقیقت وزرایی هستن که دورتر از حتی طیف اصلاح طلبان نزدیک به کارگزاران است. از این طرف اگه سخنان آقای جهانگیری رو امروز ببینید، آقای جهانگیری میگه که من حتی نمیدونم منشی خودم رو عوض کنم. خب این جهانگیری چهره شاخص کارگزارانه، این فاصله بازم بیشتر میشه و نشان میده که آقای نوبخت و آقای واحدی در دور کردن با رضایت از آقای روحانی هم هست کار بیشتری داره انجام میده. به تبع آقای روحانی هم به دنبال اینه که موقعیت خودش در نظام محکم کنه. محکم شدن نظام در حال حاضر نزدیکی بیشتر به رهبری نظامه. از این طرف دقت کنید آقای فرشاد مؤمنی میگه دیدار آقای روحانی با اقتصاددانان منتقد اقتصادی دولت فرمایشی، نمایشی و بدون اثر بود. یعنی تقریبا میشه گفت کیف‌های متفاوتی از اصلاح طلبان داخل حاکمیت مدام از آقای روحانی پاسخ منفی میگیرن و این وزرا هم که انتخاب شدن در همین راستا هست و خب اعتراض میکنن کارگزاران و اصلاح طلبان که رأی روحانی بیشترش به خاطر حمایت ما بوده و امروز هیچ نقشی در انتخاب و سیاست‌گذاری‌هاش نداریم.
فاطمه سعیدی، نماینده ی عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در توییتر خود با اشاره به معرفی 4 وزیر جدید از اینکه بار دیگر دولت در این انتخاب‌ها به زنان و جوانان توجهی نکرده انتقاد کرد و نوشت: دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که چرا مجلس همراه نیست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله شبانگاهی رادیو فردوس، سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید که همزمان با گفتگوها برای تشکیل دولت جدید عراق، نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق نیز اعلام شد. تا بدین ترتیب چهره سیاسی قدرت در عراق در دوره آینده مشخص شود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم‌اکنون زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و سوال اول: در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی بیشترین کرسی ها رو به خودش اختصاص داده و در مورد جزئیات این از شما بشنویم.
بله، الهی سلام به شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان که 3 هفته پیش برگزار شده بود اعلام شد. بر پای این اعلام، اقلیم کردستان 111 کرسی داره پارلمانش که از میان 45 کرسی به حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی اختصاص یافت. در رتبه دوم حزب اتحادیه میهنی استاده، رقیب سنتی حزب دموکرات با 21 کرسی، حزبی که مقرش در سلیمانیه هست. در رتبه سوم حزب تغییر یا حزب گوران استاده. این حزب نیمی از کرسی های خودش رو که در دوره گذشته داشت از دست داد و در این دوره فقط 12 کرسی از آن خودش کرد. حزب تغییر یا همون گوران حزب اپوزیسیون به حساب میاد در اقلیم کردستان و منتقد هست نسبت به دو حزب بزرگ، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی.
ایلیا، صدای شما برای لحظه قطع شد، ادامه بدین لطفا.
بله، بعد از حزب تغییر، حزب نسل جدید که اخیراً تأسیس شده تونست 8 کرسی رو از آن خودش کنه، 11 کرسی از پارلمان هم به اقلیت میرسه بر پای قانون اقلیت های ترکمن و مسیحی و ارامنه. از لحاظ نظری حزب دموکرات کردستان نیاز نداره ائتلاف کنه با احزاب بزرگ برای تشکیل دولت و میتونه با اقلیت ها ائتلاف کنه، اما به لحاظ عملی شاید این مسئله دشوار باشه، چرا که هم اختلاف های بزرگی الان وجود داره بعد میان احزاب کرد، به ویژه بعد از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و رسیدن ریاست جمهوری عراق به حزب اتحادیه میهنی.
ایلیا، روند تشکیل دولت جدید عراق که عادل عبدالمهدی ریاست اون رو بر عهده داره چگونه پیش میره؟
منابع عراقی، اونطور که رسانه های عراقی گزارش دادن، تقریبا تعداد زیادی از رسانه ها امروز قرار هست چهارشنبه آقای عبدالمهدی وزرای خودش رو معرفی کنه به پارلمان. کابینه عراق 21 وزیر داره که از این میان 15 تاشون وزارتخونه دارن. گفته میشه طبق اونچه که در رسانه ها منعکس شده از این میاد 12 کرسی به شیعیان میرسه، 6 کرسی به سنی ها، 3 کرسی به کردها و 1 کرسی به مسیحیان. اینها گمانه زنی هست، خبرهای هست از وجود بعضی از اعتراضا به ویژه از سوی کردها که میگن 3 وزارتخونه رو میخوان در پای کرسی هایی که در پارلمان دارن، نه 4 وزارتخونه رو میخوان نه 3 وزارتخونه. همه اینها تا اینجای کار گمانه زنی هست. باید منتظر بشیم روز چهارشنبه ببینیم آیا این گمانه زنی ها محقق میشه یا نه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو میکردیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف، شما شنوندگان خوبمون، چه نظری دارید؟
جناب آقای روحانی، استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر میکند شما رئیس دولت هستید بفهمن که دولت جای دیگر است.
آقای خامنه‌ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
سیاستمداران و مفسرینی که میفرمایند ایران در قبال مرگ خاشقچی روزنامه نگار عربستانی سکوت کرده اند، ما چه بگیم؟ ما زمانی که هزاران حاجی ازمون له شد، زیر دست پا کشته شد، مگر هرچه فریاد زدیم کسی باورش شد که ما بیگناه کشته شدیم؟ یا کسی حرفی زد یا محکوم کرد؟ حالا با ما چه ربطی داره؟ 14 تن از عزیزان ما که از مرزهای ما دفاع می کنند به دست تروریست ها، آدم رباها ربوده شدند. کسی حرف نمی زنند، اصلا کسی محکوم می کنند. ولی اگر یک نفر از یک کشور دیگه گروگان گرفته بشه یا کشته بشه، تمام دنیا سر صداش بلند می شه. و ایران که می رسه این خشونت ها، هیچ کس حرفی نمی زنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسابقات جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان در جریانه. دقایقی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره این مسابقه و این بازی‌ها صحبت کردیم.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در روز دوم هم برای ایران چندان موفقیت‌آمیز نبوده و شکست‌ها یکی پس از دیگری رقم می‌خوره. ایران تا این لحظه نتونسته حتی یک فینالیست هم در این رقابت‌ها داشته باشه و ناکامی‌های متواری رقم خورده، از جمله در دیدار رده‌بندی 61 کیلوگرم که جو کلون از آمریکا با باراندازهای متوالی باقر یخکشی از ایران رو شکست داد. یک نتیجه دور از انتظار و چه بسا میشه گفت در ورزش کشتی وقتی که به این شکل یک کشتیگیری به صورت متوالی بارانداز میخوره، اون شکست میتونه تحقیرآمیز هم باشه و عزت الله اکبری هم در لحظات آخر کشتیشو در مرحله نیمه نهایی مقابل جبرئیل حسنوف از جمهوری آذربایجان واگذار کرد. خب حسن یزدانی هم که دیروز به تیلور از آمریکا باخت، در حال اتفاقات خوبی برای کشتی ایران رقم نخورد و بسیار ناراضی هستن هواداران کشتی و علاقمندان پرشمار ورزش در ایران. چرا مثل مسابقات جهانی 2018 2017 در پاریس، رقابت‌های جهانی 2018 در بوداپست هم تیم ملی کشتی آزاد ایران ناکام مونده، در حالی که در رده‌های نوجوانان و جوانان ایران قهرمان دنیاست. این مسئله بسیار عجیبه، خصوصا که سوای شکست‌ها کشتیگیرای ایرانی به نظر میاد از لحاظ آمادگی جسمانی همچنین مسائل روحی روانی هم شرایط مطلوبی ندارن و به همین ترتیب بود که علیرضا کریمی هم مقابل جیدن کارتس از آمریکا نتیجه رو واگذار کرد تا از راهیابی به فینال محروم بشه.
کدام تیم‌ها اوج قدرتشون رو به نمایش گذاشتن؟
اونچه که در این دوره از رقابت‌ها به چشم میاد و به وضوح نمایانه قدرت‌نمایی تیم‌های روسیه و آمریکاست و در اغلب وزن‌ها اونا کشتیگیراشون بسیار مسلط و نیرومند هستن، فینالیست داشتن. البته اولین مدال طلا رو کوبا نصیب خودش کرد. بون رودریگز در دیدار نهایی موفق شد رقیب روس خودش رشیدوف رو شکست بده و یک اتفاق بسیار نادر رخ داد. سرمربی تیم روسیه جانبولات تدیف به داور اعتراض کرد، اومد روی تشک و وقتی اول کارت زرد گرفت اعتراضش رو ادامه داد، کارت قرمز گرفت و بعد داور رو تنبیه بدنی کرد که این مسئله اولین بار بود من میدیدم در مسابقات قهرمانی جهان داره رخ میده و چه بسا این به تیم روسیه هم لطمه بزنه، آسیب بزنه و قطعا از ادامه رقابت‌ها آقای تدیف محروم خواهد شد و سایر کشتیگیران روسیه نمیتونن از کوچینگ و راهنمایی او بهره مند بشن در کشتی‌های بعدی.
مهدی، این شکست‌های باور نکردنی ایران رو هرچند که به نکاتی اشاره کردی، اما بیشتر به چه دلیل میدونی و شانس ایران در نهایت چه خواهد بود؟
از جمله مسائلی که خیلی بهش اشاره میشه اردوهای فرسایشی و طولانی تیم ملیه، به نحوی که کشتیگیران در اردوها خیلی سرحال و قبراغند ولی در مسابقات جهانی کاملا تحلیل رفتن و روح و روان اونها انگار مهیای جنگندگی، جاه طلبی و برتری جویی در رقابت‌های جهانی نیست. ضمن اینکه بدنها هم به نظر نمیاد که سرحال باشه، یعنی اون بدنسازی که الان در کشتی ایران داره اعمال میشه به نظر میرسه که با بدنسازی مدرن و حرفه‌ای روز جهان که به صورت علمی داره در تیم‌های مختلف از جمله آمریکا ما این مسئله رو داریم می‌بینیم، در ایران کمرنگ. به همین خاطر ما می‌بینیم که ناکامی یک روند یکسانی داشت نزد همه کشتیگیران ایرانی که تا این لحظه روی تشک اومدن. دیگه چیزی از رقابت‌ها باقی نمونده و فقط یونس امامی با مصطفی گلیج موندن که قرعه گلیج بسیار سخته، امید چندانی هم از قبل به اون نبود. یونس امامی هم کشتیگیر جوونه ولی حتی اگر قهرمان بشن هم طبیعتاً کمکی نمی‌کنه که تیم ملی ایران بخواد روی سطح قهرمانی بره.
در مورد مسابقات جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی می‌شنیدیم. و اما محمد حسین آغاسی، وکیلی که پیگیر پرونده چند تن از فعالان بازداشتی محیط زیست است، می‌گوید اتهام دیگری به 5 تن از این فعالان وارد شده است. تا مدتی پیش گفته می‌شد اتهام آنها جاسوسی و ارائه اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است. همکارم آزاده اسدی درباره آخرین وضعیت این پرونده با محمد حسین آغاسی، وکیلی که دادستان هنوز اجازه ثبت وکالتش را برای 2 تن از این فعالان نداده است، گفتگو کرده. بشنویم از محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری در ایران.
پرونده هنوز نرفته دادگاه و منتظر هستیم که بره. معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارتی سری داره. به صورت اتفاقی یا دست گریخته ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان در واقع مفسد ارض یا اصلاح فعل ارض پیگیری بکنه. و معمولا در این موارد این اتفاق میفته که بین بازپرس و دادستان اختلاف بشه، چون کیفرخواست یا قرار مجرمیت که صادر میشه طبیعیه که دادستان یا نماینده یا معاون دادستان یا دادیار اظهار نظر ایراداتی بگیره و یا اختلاف بکنه. اما در اینجا آقای بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام افساد فعل ارض رو برای اون 5 نفری که کیفرخواست صادر شده بود صادر بکنه. روز شنبه 2 هفته پیش، علاوه بر اینکه 2 نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون دادگستری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالت هم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسهیلی برای اونها انتخاب شد از بین بشرایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند. با تفهیم همین اتهام فعلا تحقیقات پایان یافته محسوب میشه، آماده است که پرونده بره دادگاه. اگر ایراد دیگه نباشه، همونطور که سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده، پرونده به دادگاه خواهد رفت.
آقای قاسی، شما به مسئله ورود ارتش به این موضوع اشاره کردید. ارتش چطور وارد شده؟ بحث سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه بود در مورد بازجویی هایی که انجام می شد و وزارت اطلاعات گفته بود که از دست ما خارج هست اصولا این پرونده. با اتهام جاسوسی در سپاه داشت موضوع دنبال می شد، درسته؟
ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه هست. اما عنایت بفرمایید که پرونده با توجه به اینکه امنیتی هست و سریه، حتی اگر من مفاد پرونده را خونده بودم الان اجازه نداشتم که راجبش به صورت رسانه‌ای حتی در یک جمع خصوصی هم صحبت بکنم. فقط اجمالا این رو میتونم مطرح بکنم که ارتش بر اساس شاید استعلام داسرا نامه‌ای داره و توضیحاتی داره که این مسئله باعث شده که آقای داستان تصور کنه که باید اتهام عوض بشه.
این پرونده حتی به دست شورای عالی امنیت ملی هم رسیده، درسته؟
به دست شورای عالی امنیت ملی نرسیده. نامه را ارتش فرستاده برای شورای عالی امنیت ملی، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی صرفاً این نامه را ارجاع داده به داستان. یعنی هیچ گونه تصمیمی در این شورا نسبت به این موضوع اتخاذ نشده.
آقای قاسی، افساد فلعرض چطور اتهامی هست؟ چطور به این 5 نفر ممکنه وارد شده باشه این اتهام؟
تا زمانی که پرونده رو نخونیم نمیتونه بگیم روش صحبت بکنیم و آقای بازپرس هم اصرار داره و درست هم هست، قانونی هم هستش که در حال حاضر روی این مسئله صحبتی نشه. اجازه بفرمایید که من سکوت بکنم در این مورد.
فقط در این حد میتونید بفرمایید که آیا نام این 5 متهم مشخص شده که این اتهام یعنی افساد فلعرض به اونها وارد شده؟
بجز آقای سامر رجبی که مبکر دیگه من هست و 2 نفر دیگه، یکی آقای خالقی هست، اون 1 نفر دیگه هم مطمئن نیستم، بقیه اون جزء 5 نفری هستن که از 8 نفر این اتهام بهشون وارد شده.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، میشنیدیم که به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ میداد. 5 زن جوان اما بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که این 5 زن جوان در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند. بشنویم از فرهنگ قویمی.
بر پایه گزارش ها 5 زن جوان بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه به 6 تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که سبا کردفشاری، یاسمن آریانی، نیلوفر همافر، مجده رجبی و آذر حیدری 5 زن جوان بازداشت شده در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه پیش از شکل گیری تجمع بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند. بر پایه این گزارش این 5 نفر پس از 2 ماه بازداشت در زندان قرچک به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شدند. به نوشته این وبسایت سبا کردفشاری، یاسمن آریانی و آذر حیدری هر کدام به 1 سال زندان و مجده رجبی و نیلوفر همافر نیز به 6 ماه زندان محکوم شدند. در این گزارش به دلیل بازداشت این 5 زن جوان اشاره‌ای نشده است. اعتراض‌های خیابانی در مرداد ماه به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی و افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه آغاز شد. اما با تداوم تظاهرات، معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیان شعار سر دادند. بر پایه این گزارش 10 نفر از بازداشت شدگان در این اعتراضات به زندان اوین منتقل شدند و برخی گزارش ها نیز حاکی از این بود که 50 تن از بازداشت شدگان زن به زندان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند. عفو بین الملل روز 17 مرداد خواستار آزادی تمام کسانی شده بود که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه درباره کشته شدن رضا اوتادی، جوان 26 ساله در اعتراضات کرج شده بود. دادستان کرج پیشتر گفته بود که رضا اوتادی با اسلحه از میان تجمع کنندگان و از پشت به ضربه گلوله کشته شده است. ادعایی که از سوی بسیاری از فعالان مدنی رد شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض‌های سال 88 و دیماه 96 کشته شده اند را نپذیرفته و همواره افراد ناشناس، مأموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می‌کنند.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا میدونید که دیدگاه‌های شما، نظرات شما به همون اندازه نظرات کارشناسان، تحلیلگران و چهره‌های برجسته جهانی ارزش داره؟ پس دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده با ما.